با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه چهارشنبه 9 شهریور 1401 رو در کنار شما سپری میکنیم، شمایی که انتخابتون در این لحظه رادیو فردا بوده و میخواین جویا بشین از آخرین تحولات ایران. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله پیش از اینکه اون رو با هم ورق بزنیم فقط یک وعده رو بدم به اونهایی که امروز میدونم به هر حال حتما در خاطرشون ثبت کردن که 20 سال از خاموشی فرهاد، یکی از دیباچه ها و صداهای موسیقی معترض ایران میگذره، این وعده رو بدم که نگاهی خواهیم کرد به جایگاه صدای این خواننده از یک دریچه کاملا متفاوت اگر با ما در این مجله شامگاهی همراه بودید. مطالب متنوع دیگر هم داریم. من این وعده رو میدم که پس از خبرها همه رو با هم ورق میزنیم و خواهیم شنید. من محمد زرقامی هستم، اجرای این مجله رو به عهده دارم و در کنارم شاهین بشیری آماده است تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
با سلام. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه اعلام کرد وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترکی با همتای ایرانی خود از کار بر روی توافقنامه‌ای به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داده است. سرگئی لاوروف با اشاره به سند همکاری بلند مدت اقتصادی میان تهران و مسکو گفته است که روابط مسکو با ایران به سطح راهبردی حرکت می‌کند. آقای لاوروف همچنین با حمایت از رفع کامل تحریم‌ها علیه تهران گفته است که روسیه خواهان احیای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که وزیر امور خارجه ایران روز 9 شهریور در بدو ورود به مسکو گفت برخی طرف‌های اروپایی از جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند تا در بحران اوکراین وارد شده و به کاهش درگیری‌ها و بازگشت شرایط به میز مذاکره و توقف جنگ کمک کند. دادستان کل کشور روز چهارشنبه 9 شهریور گفت با توجه به اینکه دو کشور ایران و آمریکا با یکدیگر قرار تبادل زندانی ندارند، این مسئله باید از طریق دیپلماتیک صورت بگیرد. محمد جعفر منتظری این سخنان را در پاسخ به سؤالی درباره امکان تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن در جریان توافق احتمالی برجام اعلام کرد. پیشتر وزیر امور خارجه ایران در مرداد ماه با اعلام آمادگی تهران مبنی بر تبادل زندانی با آمریکا این کشور را به بیعملی متهم کرده بود. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر تاکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید است. جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی در پی تحت فشار قرار دادن دولت‌های خارجی برای پیشبرد خواسته‌های خود است. سفارت فرانسه در تهران به تیم ملی گلف ایران برای حضور در بازی‌های جهانی این رشته ورزشی ویزا نداد. آنطور که خبرگزاری ایسنا می‌نویسد، سفارت فرانسه علارغم مدارک 3 بازیکن این تیم که همراه با یادداشتی از سوی وزارت امور خارجه ایران بوده، برای آنان ویزا صادر نکرده است. این بازی‌ها در حالی از امروز چهارشنبه در فرانسه آغاز می‌شود که سفارت این کشور در تهران هنوز دلیل عدم صدور روادید برای ورزشکاران ایرانی را اعلام نکرده است. در ماه‌های گذشته این چندمین بار است که تیم‌های ایرانی به دلیل ناکامی در دریافت ویزا از کشورهای خارجی نمی‌توانند در مسابقات خارج از کشور شرکت کنند. و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محتویات 200 عنوان کتاب درسی در سال آینده تغییر میکند. به گفته آقای نوری این مسئله به دلیل اینکه کتب امسال زیر چاپ بودند عملی نشد. وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه امسال گفته بود مواردی که غیر کاربردی است و منفعتی برای دانش آموزان ندارد از کتاب‌های درسی یا دانش آموزان حذف خواهد شد. در چند سال اخیر حذف و تغییر محتوای کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران که نقش مهمی در تدوین و تغییر کتاب‌های درسی دارد جنجال برانگیز شده است.
تازه ترین خبرها رو که شنیدید، نوبت میرسه به آنچه که در مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. نیرومندسازی متن در زمینه تضمین. درخواست حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برجام به چه معنی است؟ گزارشی از هانا کاویانی. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق درگذشت. نگاهی به واکنش‌های جهانی با روزبه ملحری و نگاهی به فعالیت‌ها و عملکرد او در دو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی همراه با احمد وحشی‌ته. سازمان عفو بین الملل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را متهم به بدرفتاری با پناهجویان افغان کرد. در این خصوص گزارشی داریم از کیانوش فرید. و خواهیم پرسید که محمد قاسم مکارم شیرازی کیست و او در وزارت راه و شهرسازی چه مقامی داشته است که اکنون صحبت‌هایی از دستگیری او در میان است با فریبرز کلانتری. و در پایان یادی خواهیم کرد از فرهاد، خواننده سرشناس ایرانی در 20مین سال خاموشیش با پیمان سلطانی. حسین امیرعبداللهیان امروز در مسکو بود، نشست خبری داشت با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و در این نشست خبری صحبت‌هایی در ارتباط با برجام هم در گرفت، به گونه‌ای که این بار باید گفت که توپ احیای برجام به زمین ایران برگشته. و اما تهران در این باره همچنان بر مسئله تضمین‌ها انگوش می‌گذاره و میگه که به صورت شفاهی این تضمین ها مورد نظرش نیست، باید کتبی بشه. و اگر داخل پرانتز یا گیومه بگذاریم صحبت آقای امیرعبداللهیان، او گفته که نیرومندسازی متن در زمینه تضمین موضوعی است که جمهوری اسلامی ایران خواستارشه. هانا کاویانی جزئیات بیشتری برامون میگه.
هنوز نتیجه حاصل نشده و توافقی به دست نیامده است. این تازه ترین صحبت‌های معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران بود وقتی پرسید واکنش واشنگتن به گزارش‌ها درباره به دست آمدن توافق چیست. ودانت پاتل در این باره گفت آمریکا پاسخ خود را به اتحادیه اروپا ارائه داده و حالا نوبت ایران است که پاسخ دهد. ایرانی که بنابر گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه به دقت در حال بررسی این واکنش آمریکاست.
پاسخ طرف امریکایی خب در جلسات تخصصی و کارشناسی در حال بررسی است. زمان مشخصی رو نمیتونم اعلام بکنم برای اینکه بگم چه زمانی پاسخ ایران داده خواهد شد.
شاید اولین اظهار نظر روشن تهران درباره محتوای متن دریافتی از سوی آمریکا روز چهارشنبه توسط حسین امیرعبداللهیان مطرح شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه در مسکو با همتای روس خود دیدار کرده بود، بار دیگر به شکلی موضوع تضمین را به میان آورد که گویی به نظر ایران در پیشنهاد آمریکا به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. تضمینی که آقای امیرعبداللهیان در بخشی از صحبت‌هایش با موضوع پرونده باز ایران در آژانس گره زد و گفت تهران می‌خواهد آنچه که به طور شفاهی بر سر میز مذاکره بیان شده تبدیل به تضمین کتبی شود. از همین رو هم وزیر امور خارجه ایران در روسیه صحبت از نیاز به نیرومندسازی متن در زمینه تضمین کرده است.
ازا دارید فکر میکنیم که چگونه میتوان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانت های قوی‌تر و قابل اعتمادتری رو در این موضوع داشته باشیم؟
در تهران هم اظهار نظرهای اینچنینی درباره احتمال احیای برجام ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه میزبان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود. محمد اسلامی در این دیدار و گفتگو از جمله درباره سوالات آژانس از ایران سخن گفت و بار دیگر آن را موضوع غیر پادمانی توصیف کرد و علارغم اذعان پیشین مقامات جمهوری اسلامی به ربوده شدن اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل، این اسناد و اتهامات بر مبنای آن را جعلی خواند. آقای اسلامی در این حال درباره دست کشیدن ایران از خواسته بسته شدن پرونده ایران پیش از احیای برجام گفت روی کرد ایران قاطع نوشته شده و تأکید کرد تهران خواستار بسته شدن پرونده پیش از روز باز اجراست. روز باز اجرا یکی از مراحل تعریف شده در متن پیشنهادی توافق است که بنابر گزارش‌های مختلف 2 تا 3 ماه با زمان اعلام توافق فاصله دارد. اما آقای اسلامی با رویکردی متفاوت به منتقدان احیای احتمالی برجام هم پرداخت. وقتی خبرنگار ایسنا از او میپرسد پاسخ به انتقادات درباره اتهام از بین رفتن صنعت هسته‌ای با برجام چیست، محمد اسلامی مذاکره را یک داد و ستد میخواند و میگوید مذاکره کلاس انشا نیست که آنجا حرفهای قشنگ بزنید. احتمالاً پاسخ آقای اسلامی به آن دست از انتقادهاست که از جمله روز گذشته از سوی یکی از پرسر و صدا ترین افراد در این حوزه فریدون عباسی مطرح شد، کسی که خود زمانی رئیس سازمان انرژی اتمی بود.
من توصیه‌ام این بوده که تغییر شکل ندید، برش گردونید به چیز قبلی و همون راکتور 40 مگاوات آب سنگینی را بندازید. باید از وجود پلوتونیوم در ایران اونا بترسن، ولی ما پلوتونیوم رو برای تولید انرژی میخوایم نه برای ساخت سلاح.
البته که در آمریکا یا اسرائیل هم منتقدان توافق با تهران ساکت ننشست و به فعالیت و اظهار نظر مستمر خود در این زمینه ادامه می‌دهند. از جمله در آمریکا سناتور جمهوری‌خواه تد کروز یکی از پیشروان در صف مخالفان احیای برجام است. آقای کروز در یکی از قسمت‌های اخیر پادکست خود وعده داده که اگر رئیس جمهوری آینده ایالات متحده جمهوری خواه باشد، همان روز اول برجام را پاره خواهد کرد. به گفته این سناتور جمهوری خواه، از همین روز که تهران به دنبال گرفتن تضمین بیشتر برای احیای برجام است.
هانا کاویانی بود و نگاهی به مسئله برجام که همچنان موضوع اساسی ایرانی هاست و اینکه آیا توافقی صورت خواهد گرفت یا نه پس از کشمکش های بسیار. همراه ما باشید، یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و این بار میخواییم ورود کنیم به یک موضوع تاریخی و نامی که با تاریخ گره خورده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب یک بار دیگه باید برگردیم به خاطراتمون، زمانی که به هر حال اونهایی که میشه گفت به میان سالی رسیدند از نسل ما، خاطرشون هست که در اون روزگار که همچنان اتحاد جماهیر شوروی سابق برقرار بود، تصویری در تلویزیون ظاهر می شد که به هر حال یک نشانه مشخص داشت برای همه ما، ماه گرفتگی بر پیشونیش و او رو متمایز می کرد از دیگر رهبران. میخائیل گورباچوف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، آخرین رهبر، شب گذشته در 91 سالگی درگذشت و این شد خبر فوری و مهم بسیاری از رسانه‌های جهان. همین مسئله باعث شد که بسیاری هم از رهبران سیاسی جهان واکنش نشون بدن به درگذشت آقای گورباچوف. همکارم روزبه بلحری اینجاست و نگاهی کرده به واکنش هایی که در این خصوص بوده. جزئیات بیشتر بزنید خود روزبه برامون بگه. روزبه
سلام محمد و شنوندگان عزیز. خب بله، میخائیل سرگئیویچ گورباچوف که پس از 91 سال درگذشت، چهره محبوبی در دنیای غرب بود، در اروپای غربی و همینطور آمریکا و بعد به تبع اون حتی به نوعی در اروپای شرقی، و به همین خاطر پیام های تسلیت زیادی در مورد درگذشت او منتشر شد. آقای بایدن گفته بود گورباچف مردی با آینده نگری کم نظیر بود. در آن زمان تعداد کمی از مقام های بلندپایه شوروی شجاعت پذیرش این را داشتند که همه چیز باید تغییر کند. او به دنبال تغییر و حتی فراتر از آن بود. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته او بیش از هر فرد دیگری برای پایان صلح‌آمیز جنگ سرد تلاش کرد. جیمز بیکر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا گفته او با تصمیم به استفاده نکردن از زور برای حفظ امپراتوری نقشی مهم را در پایان مسالمت‌آمیز جنگ سرد ایفا کرد. بوریس جانسون نخست وزیر ایتالیا گفته همیشه شجاعت و صداقتی را که او در به نتیجه رساندن جنگ سرد با پایان صلح‌آمیز نشان داد تحسین می‌کردم. وزیر خارجه آلمان از نقش میخائیل گورباچف در زمینه اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی ستایش کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته میخائیل گورباچف با رهبران غربی برای پایان دادن به جنگ سرد همکاری کرد. رئیس جمهوری فرانسه انتخاب‌های گورباچف رو گفته باعث شد که راه آزادی برای روس‌ها هموار بشه. نخست وزیر سابق ایتالیا سیلویو برلوسکونی هم گفته او قهرمان دموکراسی و مردی که تاریخ قرن 20 رو تغییر داد بوده.
روس به در خود روسیه واکنش ها به چه صورتی بود و از چه حکایت میکرد؟
خب ولادیمیر پوتین پیام تسلیتی داده، گفته او سیاستمدار و دولت مردی بوده که بر روند تاریخ جهان تأثیر گذاشت و در این حال بر تلاش های بشر دوستانه خیریه و آموزشی گورباچف تاکید کرد. البته این رو بگم این در سطح مقام ها هستش، مثلا در روسیه. در خود روسیه خب به هر حال این رو شاید شمار زیادی قبول داشته باشن از کارشناسان که محبوبیت آنچنانی نداشت به خاطر فروپاشی اتحاد شوروی و حالا فشارهای اقتصادی که به خصوص بر مردم وارد شد. به طور مثال میتونم به این مشخصه اشاره کنم که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 1996 گورباچف تنها 386 هزار رأی، یعنی 0.5% آرای انتخابات ریاست جمهوری رو به دست آورد.
و در ایران آیا واکنش خاصی رو دیدی هستن به مسئله آقای گورباچف با توجه به اینکه به هر حال ما یک خاطره تاریخی هم از او
بله داریم؟ نامه روح الله خمینی بوده به خود گورباچف در دیماه سال 67، چنین نامه‌ای هست. خب در ادبیات جمهوری اسلامی بعد از این نامه گورباچف در حقیقت با این نامه شناخته می‌شده و به یاد آورده می‌شده، در حالی که قبل از اون به هر حال تأثیری که به خاطر سیاست‌های پرسترویکا یا به خصوص گلاسنوست داشت تا قبل از اینکه حالا شرایط شوروی تغییر بکنه و خب روند اوضاع به سمت سوی دیگه بره، حداقل تا اون موقع محبوبیت پیدا کرده بود در حتی در ایران. اما الان که داریم صحبت میکنیم رسانه‌هایی مثل مثلا فارس، تسنیم و خبر آنلاین اومدن خاطراتی گفتن، مثل نامه روح الله خمینی به گورباچف. فارس اومده فیلم ویدئویی تبلیغ پیتزا از مال گورباچف رو گذاشته، یا خبرگزاری آنلاین خبر آنلاین اومده و صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 97 رو گذاشته، در سال 89 رو گذاشته فکر می‌کنم اشتباه نکرده باشم، که در اونجا راجع به دلایل فروپاشی شوروی میگه و اینکه خب به هر حال گورباچف هم از سیاستاش انتقاد میکنه و اینکه فریفته غرب شده بود.
روزبه بلحری بود، نگاهی به واکنش ها به درگذشت میخائیل گورباچف. همین موضوع رو در میون گذاشتم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، و از او پرسیدم که دستاورد آقای گورباچف در حوزه سیاست خارجی و حوزه سیاست داخلی چه بود، با توجه به اینکه او یکی از بانیان تنش زدایی ها در دوران جنگ سرد هم به حساب می اومد.
آقای گورباچف معتقد بود، اتفاقا همین دو سال پیش هم یک مصاحبه مفصلی داشت درباره این که حالا انتقادهایی که برخی به او میکنن روی موضوع پروسترویکا، در مجموع اون اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی که داشت، و همه حرفش این بود که اگر ما یک فضای بازی رو چه در داخل ایجاد نمیکردیم، اگر ما نمیومدیم روی بحث این که آزادی سیاسی بخواد شکل بگیره، مشارکت مردم رو افزایش بدیم، عملا ما موفق نمی شدیم نه در بعد بین المللی بتونیم کاهش تنشی رو دنبال بکنیم و نه حتی در حوزه داخلی میتونستیم بحث اقتصادی رو یک سر و سامونی بدیم. و حالا امروز میدونید همین موضوع رو میشه از همین ساعت پایانی دیشب که خبر درگذشته ایشون هم منتشر شد روی نگاه مردم روسیه و شهروندان حالا حتی کشورهای مشترک المنافع مدافع هم این رو ببینیم. یعنی در واقع دو قضاوت وجود داره، یکی لیبرال هایی که معتقد هستند که او به روسیه و کل منطقه آزادی و صلح رو هدیه کرد، مشخصا حتی در پیام تسلیتی که رهبر حزب یابلاکا که در واقع حزب اپوزیسیون در روسیه هست هم میتونیم همین موضوع رو فهم بکنیم. و از سمت دیگه البته خب برخی ملی‌گراها هم هستن که معتقدن که نه، اون سبب شد که شوروی فرو بپاشه و عملا یک طیفی از قهرمان و حتی حالا تا اون سمت میتونیم بگیم که تا برخی معتقدن که او خائن بود رو ملاحظه بکنیم. اما اون چیزی که بسیاری حتی بسیاری از مخالفان او هم در خود همین روسیه به اون اشاره کردن این هستش که ایشون در واقع سبب شد که اولا تمام عمرش رو توی روسیه موند، اگرچه از اصلاحات صحبت کرد اما تا تمام عمر خودش رو در روسیه موند و او باعث شد که مردم آزادانه توی این کشور نفس بکشن.
ولی به هر حال منتقدانی هم داشت آقای بخشی، از جمله اونهایی که اعتقاد داشتن که عملی که آقای گورباچوف انجام داد باعث شد که ناتو تا مرزهای روسیه پیش بیاد. بعد مسئله پیمان ورشو رو داشتیم، اونها رو چجوری میشه نگاه کرد؟
میدونید شاید همین رو هم دوباره اجازه بدید من وام بگیرم از نگاه پیام تسلیتی که مثلا آقای کنستانتین کوساچوف نایب رئیس شورای فدراسیون که برای ایشون میگه، اعلام میکنه که حالا ابراز ناراحتی میکنه از فوت آقای گورباچوف، اما میگه اون یک تراژدی بزرگی رو برای کشور ما رقم زد که حالا ما حتی تو زمان شوروی دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم تو حوزه فضا، ما قدرت اول بودیم اما اون اومد این فضا رو به یک سمت دیگری بردش که خب به سمت فروپاشی طبیعتاً پیش برد. اما واقعیت این هست که اگر آقای گورباچوف این اصلاحات رو انجام نمیداد، چه بسا که ما دیدیم همون توی اوت همون سال 1991 خب کودتایی رو هم شکل گرفت علیه ایشون به رهبری رئیس دوما، رئیس کاگبه، اما باز شکست خورد چون خواستگاهش وجود نداشت در این جامعه. اگر که آقای گورباچوف نمی اومد این اصلاحات چه سیاسی چه اقتصادی رو رخ بده، آیا امروز یک اتفاق بدتری شکل نمی گرفت؟ حالا چه در بحث هسته‌ای و نظامی که اون رقابت تندی که در جنگ سرد وجود داشت، هم بحران هویتی که خود مردم شوروی از اون داشتن رنج می بردن.
آقای بخشید، حالا اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، فکر میکنید واقعا اون پروستریکا و گلاسنوس طرحی که پیش برده شد برای اصلاحات به ویژه در داخل، اینها رو آقای گورباچوف تئوریزه کرده بود و واقعا این گام ها چه نتایجی رو در بر داشت؟
میدونید به هر حال این دوران اتفاق باید به این هم توجه داشته باشیم که یک دوره دیرهنگام اینها شکل گرفتش. برای خود آقای گورباچوف هم همون دو سال پیش هم که مصاحبه‌ای که کرد گفتش که من در ذهنم این بود که بتونیم یک روند تدریجی رو ما پیش ببریم، اما خب با توجه به اینکه خیلی دیر این اتفاق افتاده بود یا خیلی دیر نوبت به آقای گورباچوف رسید که بخواد اصلاحات خودش رو پیش ببره، عملاً شانس خیلی از موضوعات رو هم از دست داد و این رو ما میتونیم تو خیلی از نظام‌های خودکامه هم ببینیم که اصلاحات دیرهنگام عملاً ممکنه خیلی از اون ظرفیت‌های خودش رو از دست بده و خب این شامل سیاست‌های آقای گورباچوف هم شد. اما فکر می‌کنم که خیلی دیگه باید کسی ناداوری داشته باشه که بخواد بگه اما او برای صلح تلاش نکردش.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، و نگاهی به کارنامه میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق که در 91 سالگی در روسیه درگذشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا. اما نگاهی بکنیم به یک موضوعی که به هر حال ربط پیدا میکنه به همسایه ایران، افغانستان، در شرایطی که سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرده و در گزارش خودش ایران و ترکیه رو به نقض قوانین بین‌المللی و اصل عدم بازگرداندن یا باز نگرداندن پناهندگان محکوم میکنه، به ویژه در ارتباط با پناهجویان افغان. جزئیات بیشتر رو در این باره کیانوش فرید برامون میگه.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 9 شهریور ماه در آخرین گزارش خود با عنوان با ما مثل انسان رفتار نمی کنند به مسئله اخراج غیرقانونی پناهجویان افغان از ایران و ترکیه پرداخته و در این گزارش تاکید کرده است که چگونه نیروهای امنیتی این دو کشور مکررن اقدام به تیراندازی به سوی زنان و مردان افغان کردند تا مانع ورود آنها به خاک خود شوند. صدها هزار افغان تا به سال گذشته در پی خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان مجبور به ترک این کشور شدند. شماری از آنها با کمک ایالات متحده توانستند که از طریق هوایی افغانستان را ترک کنند، اما اکثریت این پناهجویان مجبور شدند که از طریق زمینی خود را به ایران و یا نهایتاً به ترکیه برسانند. سازمان عفو بین الملل میگوید بسیاری از این پناهجویان فقیر و فاقد پاسپورت و دیگر اوراق معتبر سفر هستند که همین امر آنها را در برابر رفتارهای پلیس مرزی آسیب پذیر می کند. این سازمان در گزارش خود عنوان کرده نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برخلاف قانون از سلاح گرم علیه افغانهایی استفاده کردند که تنها تلاش داشتند از مرز به طور غیرقانونی عبور کنند و همین امر گاهی منجر به مرگ یا زخمی شدن آنها شده است. عفو بین الملل می گوید که برای تهیه این گزارش با ده ها افغان مصاحبه کرده است، از جمله 74 پناهجو که آنها را به زور به افغانستان بازگرداندند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در گفتگوی با رادیو فردا در همین باره.
شلیک ها عموماً در شرایطی اتفاق افتاده که پناهجویان افغان در حال بالا رفتن یا پایین اومدن از دیوار مرزی بودند، زیر حصارها خزیده بودند و یا پیاده و سواره در حال ورود به قلمرو ایران بودند. برای مثال یک کارگر ساختمانی 18 ساله به عفو بین الملل گفت که چطور نیروهای امنیتی به سمت او و یک گروه از پناهجویان افغان که شامل عمویش می‌شده شلیک کردند بدون هیچ هشداری و دو گلوله به عمویش اصابت کرده، یکی وارد کتف عموش شده و یک گلوله دیگه وارد سینه عموش و عموش همونجا کشته شده. پناهجوی افغان به عفو بین الملل گفت که چطور پس از مرگ عموش تعدادی از مرزبانان به سمت اون اومدن و گفتن که ای کاش اون طرف مرز طالبان شما رو میکشت. فریده، مادر 4 فرزند که در زمان خروج خانوادش از افغانستان 8 ماهه هم باردار بوده، به عفو بین الملل توضیح داد که چطور نیروهای امنیتی به سمت اونها آتش گشودن وقتی که اونها در داخل یک ماشین بودن و گلوله‌ای به شوهرش اصابت میکنه، دو گلوله در واقع، و شوهرش همونجا جان خودش رو از دست میده و همینطور گلوله‌ای به پسر 9 سالش میخوره و پسرش از ناحیه پا آسیب میبینه. عفو بین الملل با بستگان 6 مرد و 1 نوجوان 18 ساله که در یک سال گذشته توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدن صحبت کرده، به علاوه شاهدان از قتل 4 کودک دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران به عفو بین الملل خبر دادن. به علاوه ما با 7 مرد صحبت کردیم که هنگام تلاش برای عبور از مرز ایران با اصابت گلوله مجروح شدن و همینطور با شاهدانی صحبت کردیم که از زخمی شدن 14 مرد و 1 زن دیگر صحبت کردن. اینها تنها مواردی که عفو بین الملل مستند کرده.
این نهاد به موارد متعددی از کشتن غیرقانونی، بازگرداندن غیرقانونی از جمله با استفاده از تیراندازی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افغان‌ها توسط مسئولان ایران و ترکیه اشاره کرده است. این در حالی است که بر اساس قوانین بین المللی کشورها موظف هستند که حق پناهندگی یا اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشورهای خود را که در آنجا با آزار و اذیت مواجه می شوند رعایت کنند. رها بحرینی.
بر اساس اصل عدم بازگشت هیچ کشوری مجاز نیست که فردی رو به نقطه‌ای بازپس بفرسته که در اونجا با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرو باشه. در مورد تیراندازی‌های صورت گرفته تمام بررسی‌های عفو بین‌الملل نشون میده که هیچ یک از افراد کشته یا مجروح شده تهدید قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی رو متوجه نیروهای امنیتی نکرده بودند. طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی تنها در صورت وجود چنین تهدید قریب الوقوع ایرانیه که استفاده از سلاح گرم مجازه و در غیر این صورت آتش گشودن نقض آشکار حق حیاته. قتل‌هایی که ناشی از استفاده عمدی و غیر قانونی از سلاح گرم توسط ماموران دولتیه باید به عنوان اعدام‌های فراقضایی بالقوه مورد بررسی قرار بگیره. اعدام فراقضایی یک جرم بین‌المللیه و عاملان و آمران چنین جرم جدی بین‌المللی باید محاکمه بشن. با توجه به اینکه در ایران بحرانی ساختاری در رابطه با مسئولیت عاملان و آمران اعدام‌های فراقضایی، شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی از مجازات وجود داره، عفو بین‌الملل یک بار دیگه درخواست خودش رو از شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده، مبنی بر ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی تحقیق و دادخواهی.
عفو بین‌الملل به طور خاص کشته شدن 11 افغان به دست نیروهای امنیتی ایران و 3 افغان به دست نیروهای ترکیه در یک سال اخیر را مستند کرده است.
شنیدید از کیانوش فرید درباره گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی که تمرکز داره بر مسئله پناهجویان افغان و اینکه ترکیه و ایران قوانین بین‌الملل رو درباره اونها نقض کردند و باعث میشن که اونها برگردن به افغانستان در شرایطی که به هر حال تهدیداتی متوجهشون هست. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و باز ادامه بدیم مجله شامگاهی رو که کمی هم امشب بلندتره.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم ارتباط داره با صحبت‌هایی که محمد حسینی معاون مجلس ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران کرد و خبر از دستگیری یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی داد، بدون اینکه نامی از این فرد ببره. اما پیشتر گزارش‌های تایید نشده از بازداشت محمد قاسم مکارم شیرازی، نوی ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت منتشر شده بود که بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی هم بوده. همراه شدم با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی، و از او پرسیدم چه اطلاعاتی درباره محمد قاسم مکارم شیرازی در دست هست.
در اصل خبر که در خصوص آقای قاسم مکارم شیرازی مشاور عالی و بازرس ویژه آقای رستم قاسمیه. البته آقای رستم قاسمی قرار بود که ایشونو بذاره مسئول دفتر خودش و مدیر کل حوزه ریاست که نهادهای امنیتی همون موقع با توجه به سوابقی که از ایشون داشتن ایشونو تایید نکرده بودن برای این پست و ایشونو مجبور شد که بذاره در این پست. البته روایت‌های مختلف شد در مورد ارتباط ایشون با آقای مکارم. اوائل خیلی‌ها میگفتن برادرزاده ایشونه که و یک روایتی هم هست که به اون که ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازیه که قریب به یقین به احتمال زیاد این روایت دوم صحت داشته باشه، بیشتر که ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازی هستش.
مشخصا این آقای قاسم مکارم شیرازی تخلفاتی که انجام داده تو چه حوزه‌ای بوده و آیا اطلاعاتی در دست هست که ایشون چه فعالیت‌هایی داشته؟
اون چیزی که مشخص شده تا الان اینه که ایشون دو حوزه بوده. یکی در حوزه شهر جدید پردیس بوده که انگار اونجا یه شبکه‌ای بوده و کارهایی کردن در خصوص فروش خرید و فروش زمین‌های اونجا. یه بحث مهم دیگه است در مورد فروش پست‌ها بوده در شرکت‌هایی که زیر مجموعه به اصطلاح وزارت راه بودن که میگن بعضی شرکت‌ها رو مثلا برای سمت مدیر عاملی 7 میلیارد تومان و یا عضویت هیئت مدیره بین 3 تا 5 میلیارد تومان پول گرفتن. یه بحث هم بحث رشوه است، البته به سبک دهه 70 که خیلی منو تعجب برای من خودم متعجب شدم وقتی خبر رو شنیدم که اینا رشوه میگرفتن به سبک دهه 70 نقدی، اونم به شکل یورو. اینم یکی از و اصلا ایشونو موقع همین دریافت، یعنی سر قرار دریافت رشوه دستگیرش کردن.
و اینکه در سرنوشت آقای قاسم مکارم شیرازی اطلاعی در دست هست و
آیا تنها مسئله به برکناری ختم شده یا مسائل دیگری رو هم در پی داشته؟
من فکر میکنم که برکناری یا دستگیری شاید با توجه به این موضوع، یعنی موضوع رسانه‌ای که انجام شده، اتفاق خاصی نیفته. حالا برای خود ایشون، برای آقای رستم قاسمی که اصلا فکر نکنم اتفاقی بیفته، رغم اینکه میگفتن میخوان عوض کنن یا ایشون استعفا میده یا برکنار میشه. امروز همین معاون پارلمانی آقای رئیسی گفت نه، ایشون برکنار نمیشه و من با فساد برخورد میکنیم. و جالب اینه که تقریبا تمام خبرگزاری‌ها و حالا روزنامه‌های فردا هم باید ببینیم که بیشتر عکس و یا تیترای یکیشونو از اول صبح به اصطلاح بعد از این صحبت‌های انقلاب در حوزه مسکن و اینا به اصطلاح اختصاص داده بودن همین آقای رستم قاسمی و صحبت‌های ایشون پیرو به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسکن.
فریبرز کلانتری بود، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
20 سال پیش فرهاد، خواننده سرشناس ایرانی، همانطور که در کتیبه خودش خوانده بود، گرم و زنده بر شنهای تابستان با زندگی ودا کرد. خواننده‌ای که کیفیت موسیقیش کمیت آثارش رو جبران کرده. در 20مین سالگرد خاموشی فرهاد نگاهی داشتم همراه با پیمان سلطانی، موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل در تهران، از دریچه دیگه به شهرت موسیقایی این خواننده و چرا این خواننده جایگاهش به نوعی متفاوت از دیگر خوانندگان موسیقی پاپ. فرهاد چه کرد در موسیقی خودش؟ چگونه اجرا کرد و بیان آوازی فرهاد کجا ایستاده؟ بشنوید. شب خوبی هم داشته باشید در ادامه. رابطه کیفیت صدا، ملودی و ریتم وقتی کنار هم قرار میگیره در کار فرهاد خودش رو چجوری نشون میده و چه چیزی متمایزش میکنه از خواننده های دیگه ای که هم نسلش هستن و هم عصرش؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، موضوعاتی که در مورد آقای فرهاد به نظر من در بخش موسیقی ایشون رو متفاوت میکنه یا در واقع نگرش ایشون و اجراهای ایشون رو متفاوت میکنه از هم عصرهای خودش، مبحث موضوع بیان و مبحث لحن هست. خب
یعنی منظورتون بیان آوازیشون؟
بله دیگه. ببینید، ایشون توی اجرا برخوردی که با کلام میکنه، برخوردی که در اجرا ارائه میده، بخش اجراش مربوط میشه به مباحث اکسپرشن و بخش در واقع ابراز کلامش در واقع مبحث بیان و لحن مطرح میشه. لحن که خب موضوع شخصی هست، در هر کدوم از افراد این لحن قابل تغییره و قابل پذیرش هست که لحن در هر فردی به خاطر ژنش، به خاطر تربیتش، به خاطر موقعیت اجتماعی و فردیش، موضوعات شخصی اون رو مطرح میکنه. امروز ناراحت، لحنش فرق میکنه. فردا خوشحال، لحنش فرق میکنه. آدم بدتینتیه، آدم مهربانی، اینها در لحنش تأثیر خواهد گذاشت. در موضوع بیان برمیگرده به در واقع رویکرد اون آدم نسبت به مباحث تاریخ، مباحث ادبیات، مباحث اجتماعی، نگاهش کلا به جا جهان پول پیرامونه.
در مورد آقای فرهاد اگر همین رو بخوایم بهش بپردازیم، یعنی بیان آوازیشون، تا چند اندازه این بیان آوازی با الگوهای شناخته شده، الگوهای شناخته شده بیانی و اون چیزی که متعارفه همراست است، تا چند اندازه آقای فرهاد سعی میکنه که تغییری در همون الگوهای بیانی آوازی ایجاد بکنه و یک فرم تازه‌ای رو ارائه بده، با توجه به اینکه خب میدونیم که ایشون گرایشی هم داره به مثلا خواننده‌ای مثل رای چارلز؟
درسته، بله. ببینیم از نظر شخص من آقای فرهاد مباحث بیانش، مباحث در واقع ارتباطات درونی خودش هست که با بیان میتونه ارتباط ویژه‌ای برقرار بکنه و مبحث بیان مربوط میشه به نگرشش، مربوط میشه به رویکردش به جهان پیرامونش و مباحث اجتماعی. مثلا در مورد بیان ما میتونیم اکسپرشن رو مطرح بکنیم که تاکیدات هست به موسیقی درونی شعر، موسیقی برونی شعر و موسیقی ساختار بیانی خود شعر. تاکیدهایی که آقای فرهاد میکنه بحث هم این هست که تصنع نیست. صفمون افسوس و افسوس تنم به آسمونه، یه افق بی نهایت کمترین فاصله مونه، تو فکر یک سقفم یک سقف رویایی، سقفی برای ما حتی مقبایی، فکر یک سقفم یک سقف بیروزن، سقفی برای، یعنی اغراق آمیز نیست. یعنی اون چیزی که از درون فرهاد بیان میشه در مورد بخش موسیقی کاملا مبحث شخصیش هست. یعنی لحن آقای فرهاد با بیان یک همگنی پیدا میکنه که در مورد خیلی از خواننده‌های دیگه این همگنی اتفاق نمیفته. ببینید ما
میشه مثلا ملموس تری بزنید، مثلا از خود کارهای
در
فرهاد
اکسپرشن. ببینید در مورد اکسپرشن ما مفرداتی داریم در مورد موسیقی که مبحث اگوگیک هست، که این اکسنت ها شامل استاکاتو ها، شامل در واقع تاکیدات تونوتو ها و تاکیدات مختلف، اینها اگر از طریق یک مبحث درونی و ژنی و شهودی لمس نشه امکان پذیر نیست برای بیان اجراش. مثلا شما میخواید بگید که کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، این یک موسیقی درونی داره که مربوط به وزن شعر است که وزنش موسیقی رو تعیین میکنه. یک بخشی از موسیقیش موسیقی برونیش هست که در واقع کشته غمزه ای تو شد فرکانسایی هست که کلمات و حروف میگیرن، و یک بخش از موسیقی برونی این هست که دریافت‌های شخص مورد نظر از شعر هست که میتونه اون موسیقی رو ایجاد بکنه، که این اگر ارتباط درونی با خود شعر، با مبحث ادبیات، با تاریخ گرفته نشه، شما نمیتونید اون موسیقی درونی نوع دوم رو درش اجرا بکنید. یعنی ببینید مثلا توی بیان شما میگید کشته ی غمزه ی تو شد حافظ ناشنیده پند، این وزن رو ایجاد کرده. حالا وقتی که تأکیدات شما از سه مرحله اجرای ادبیاتی به هفت مرحله اجرای موسیقایی میرسه، یعنی شما باید تونسته باشین بین مبحث اگوگیک در ادبیات و اگوگیک در موسیقی یک ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده باشین.
و این در کار آقای فرهاد به چشم میخوره، میشه ببینیمش.
فقط از طریق کسی امکان پذیر هست که ارتباط علمی، موسیقایی و شهودی و درونی تونسته باشه با موسیقی، ادبیات و اجتماع برقرار کرده باشه و پیوندی بین اینها اجرا بکنه.
در مبحث کنترل صدا چطور؟ در مورد کنترل صداشون روی به هر حال فرم‌هایی که اجرا می‌کردن و اینکه تا چه اندازه مثلا از سبک‌های مختلف آوازسازی استفاده کردن، آیا این هم قابل تشخیص هست؟
ببینید آقای فرهاد از دینامیک استفاده به جایی میکنه، یعنی در واقع فاصله پیانیستی سیمون یعنی خیلی ضعیف موسیقایی رو تا اسفورزاندو میتونه گاهی واقعا در آوازش رعایت میکنه. گنجشک عشی مشی لبه